بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان اگر بخواهد به مقام شاکرین برسد، که این مقام شاکرین دریچه و نوید عبودیت هست، هر کسی که به مقام شاکرین میرسه این نوید بهش داده میشه که این به ابدیت راه پیدا کرده، یه سری از معارف به قلبش رسیده. وقتی انسان میخواد به این مقام برسد، بایستی منعم را، معطی را در نعمت ببیند. این منعم را در نعمت دیدن مقصود رؤیت نیست. دوباره از همون جایی که فارسی زیغ داره اینو اسمشو گذاشتن دیدن. مثلش مثل همون جهانبینیه. میگه این آقا جهانبینیش توحیدیه، اون آقا جهانبینیش مشرکانه است. این جهانبینی نه جهان را دیدن، جهان را همه میبینن اما همه دارای جهانبینی نیستن. دیدن به معنای رؤیت نیست. دیدن، زدی مثال بزنم قبلش، مجموعه اون باورهایی که انسان رو به رفتار میکشه یا به ایمان سوق میده رو میگن اسمش جهانبینی. یا این بر اساس یا حالا علمیش رو میگن ایدئولوژی. با چه ایدئولوژی داری تفکر میکنی که رفتارت این شده که ترجمهش میشه جهانبینی؟ این دیدن یعنی معرفت انسان در نعمت. انسان معرفتش اینقدر هست که در نعمت منعم را ببیند، یعنی حقیقت نعمت را ببیند که منعم است یا نه. حقیقت هر نعمت منعمه یا در هر نعمت منعمه. قرآن حقیقتش الله تعالی است یا از الله تعالی است؟ از الله تعالی است. خب همین قرآن تجلی الله تعالی است یا آفریده الله تعالی است؟ اینجا دوباره میگه تجلیه. پس حقیقت قرآن چیست؟ الله تعالی است. قرآن که نازله، این تتنزل نازل میشه، بین نازل و متنزل که فاصله نیست، که کلام الله خود الله تعالی است که نازل شده. مثل نور، حالا این دوباره اون مثال بزنید درست شد، نور خورشید از خورشیده یا حقیقتش خورشیده؟ اول چی بگیم؟ باید بگی حقیقتش خورشیده دیگه. حالا چرا اومده پایین؟ چون تجلی کرده. قرآن چیست؟ خدای نازل است، کلام الله. حالا این مسئله هم همینه. در نعمت منعم را دیدن یعنی چی؟ نه با رؤیت چیزی را ببینه امکان نداره. یعنی حقیقت هر نعمت را ببیند. حقیقت هر نعمت خود منعم است. سادش کردن اینجا گفتن در نعمت منعم را ببیند، یعنی بدانه که این مستقل به وجود نیامده، از منعم است، از الله تعالی است. یه وقتی یه بحث فلسفی با هم کردیم که در وجود امکان دوئیت نداره. اگر تو این بحث رو رد کنی که بگی در نعمت منعم نیست، یعنی داری دو تا وجود اثبات میکنی، یک نعمت یک منعم، بینش فاصله امکان داره؟ امکان نداره. شاید ظرافت داره ولی مهمه در مسئله قرآن. حالا چقدر مهمه که ما بدونیم این نازله الله تعالی است یا از الله تعالی است؟ اینقدر مهمه که اگر قرآن نازله وجودش ها، نه برگش، وجودش اگر نازله الله تعالی تصور نشه خود این شرکه. یعنی تو داری دو تا وجود اثبات میکنی، یک قرآن یک خدا، بینش چی؟ امکان نداره. یه کمی سخت میشه این بحث، ولی مفیده تا اینجا پیش بره که خود این برگه مستقل یا نه، یعنی خود ماده چیه. اونم مستقل نیست، اونم عین ربطه، ولی چون عالم عالم ملکه این در صورت جماد اومده، برای همین این هم قداست داره، قداست دارد قرآن. خب شاکر کیست؟ شاکر منعم را در نعمت میبیند، یعنی حقیقت نعمت را میبیند که از کیست. میبینه این نعمت مبدأش الله تعالی است، شاکر رو دارم میگم ها، این نعمت مبدأش الله تعالی است، پس مقصدش هم بایستی الله تعالی باشه. اینو میگن مقام شاکر. دقت کنید تو ماجرای حقیقت ذکر، ایاتون باشه، کسی که به زبان ذکر میگه ذکر الله میگه، صرفا زبان نه دیگه. خب اونا حسین ابن علی رو میکشتن الله اکبر هم میگفتن، او اصالت نداره. چه کسی ذاکر بود؟ به مقام ذاکرین برسد. تو تمام فضائل اخلاقی یا فضائل معارفی هم همینطوره، مقام داریم ما. شاکر این که کسی بگه الحمدلله به اون نمیگن شاکر، شاکر به کسی میگن که به مقام شاکرین برسه. مقام شاکرین چه مقامی است؟ هیچ ماده‌ای درش فعلا نیست، مثل اینکه مقام ذاکرین ربطی به زبان نداشت، خوندیم یادتونه میومد گاهی میشد ورد. مقام شاکرین مقامی هست که اون انسان شاکر مبدع نعمت را الله تعالی میداند و مقصد نعمت را هم الله تعالی میداند. اینو بستش میدم، بازش میکنم. حضرت زین العابدین ازش میپرسن مقام شاکرین حالت بروزش چیه؟ میگن اینا در روز 4 مرتبه میگن الحمدلله، اون مقام رو حفظ میکنن. این سخته یا آسانه؟ 4 مرتبه، یه بار تو سجده روزت بگو الحمدلله رب العالمین، سخته یا آسونه؟ آسونه. ولی اینه نه، اون میگه مقام شاکرین کسایی هن که در این مقامن زبانشون 4 بار در روز میگه الحمدلله، هم 4 تو مقام شاکرینه، نکر هر کسی 4 بار بگه الحمدلله در مقام شاکرینه. اون مقام شاکرین اینه، این نعمت مبدأش الله تعالی است، پس مقصدش هم بایستی الله تعالی باشه. به زبان ساده، آنچه را که او داده در راه خود او مصرف میکنه شاکر. این نعمت از الله تعالی است، در راه الله تعالی مصرف میشه. دقت کنید، وگرنه اگر در نعمت منعم دیده نشه، این در زبان هی بگه الحمدلله، خودش میفهمه که شاکر نیست. حالا میخواستم وارد این وادی بشم به این صورت، ولی حالا احتمالا روزیمون هست. در عرفان، در عرفان نظری و بعد عملی یک بابی باز میشه اینجا بر اون کسی که سلوک سیر داره. میگن اون جایی که شرک خفی را میشود پیدا کرد همین مقامه، در مقام شکره. شرک خفی اینا میگن، یک منصور میگن الحق، یک به فرعون میگه. این منصور انالحقی که میگه درست میگه، اون فرعون انالحقی که میگه باطل میگه. اون چون شریک قائل برای خدا، میگه منم خدا. منصور میگه انالحق، یعنی من خدا، نه منم خدا، که حالا یکم بازش میکنم. انسان میداند مبدع نعمت الله تعالی است. اینو در عرفان بابشو باز میکنن ها، نه دو فلسفه. این انسان میدونه مبدع این نعمت الله تعالی است. بله بله. بعد میاد این مبدع را ندید میگیره، مقصد نعمت را میذاره نفس. یعنی با زبان و بی زبانی دو تا خدا خلق میکنه، یک خدایی که هست و یک خدایی که من ایجاد میکنم. اینجا میگن که ما دوچار شرک خفی، خودشون به خودشون میگن. فهمی چی شد؟ اول خدا را دا اثبات میکنه، راست میگه، میگه این است، یا کی اومده میگه خدا، میگه حالا مقصدش کیه؟ میگه خودم، که این شرک. مبدا حق است و مقصد نفس. زبانش و لفظش و گفتنش آسونه، ولی انجامش خیلی سخته. مقصد یک نعمت را از نفس برداشتن. یه چیزایی گاهی خوندیم تو اربعین رد شدیم که امام میگه ما نهایت داریم واسه خودمون عمل میکنیم که اینم گناهه. اون ترجمهش اینه، این ماجراست که تو انسان که میدانی مبدع این نعمت الله تعالی است، چرا مقصد رو غیر الله تعالی قرار میدی؟ اینا میگن اینجا شرکه، یا به اصطلاح خودشون تصرف در غیر کردن. من اگر این نعمت را که از اوست در راه او خرج نکنم، چیکار کردم؟ تصرف در غیر کردم. تصرف در غیر همان زناست، تصرف در غیر همان دزدیه و الاخر. اینو اینجوری برداشت میکنن. چقدر هم ظریفه، چقدر عارفانه است، چقدر دقیقه. وقتی یک چیزی از الله هست در غیر الله صرف میشود، کی این غیر را آورد؟ نعمت یا خود انسان؟ خود انسان. اینجاست که در روایت دارد محشر مشرکین زیادن از مسلمانان. اینا در صف مشرکین هم میگه آقا ما مسلمان بودیم، یه تو مشرکی. تصرف در غیر کردیم. تو این پرانتز یه نکته ای عرض کنم. در عموم مردم یکی از سوالات که همواره هست، گاهی انسان ها روشون میشه بپرسن، گاهی روشون نمیشه بپرسن، ولی همه دارن این سوالو، این ماجرای مستجاب نشدن دعاست. میگه حالا این چرا اجابت نمیکنه این نیاز منو؟ الله تعالی یه وقتی هم این قسمت رو بحث کردیم، فرمود من اجابت میکنم به چه شرطی؟ ادعونی، من را بخوانی، نه آن خدایی که در ذهنت هست. ادعونی استجب لکم، من اجابت میکنم. مردم یعنی ما چون دوچار این شرکیم، دوچار دوگانگیم در خدا، نمیتونیم خدای واحد را بخوانیم، هرچند بگیم یا الله. به این نحوه دیگه بگم، چرا دعای انسان مستجاب نمیشه؟ اکثرا این مشکلشون ها، چرا دعاشون مستجاب نمیشه؟ چون اینا قبل شریک آوردن. چجوری شریک آوردن؟ تصرف کردن در چیزی که برای خودشون نبوده، تصرف کردن. خب آقا شاید یکی دعاش مستجاب نمیشه، صلاحش نیست. نشانش اینه، اونی که دعاش مستجاب نمیشه، صلاحش نیست، در تعنیه، در سکینته، در آرامشه، ناراحت نیست. یک خدایی که بود و یک خدایی که خدای مقصد هست، تصرف در غیر. برای همین اهل سیر و معرفت، پرانتز بسته، خیلی مراقبن از مقام شاکرین افول نکنن. ربطی به این نداره که من ناشکرم، اینا واسه عوامه. ربط به این داره، اونگاهی که انسان در مقام شاکری نیست یا افول کرده، یه کاری کرده به نام تصرف در غیر، تصرف در نعمت. خود این تصرف در نعمت آیا زدن منعم هست یا نیست؟ زده رفته دیگه. ندیدن ذات ذوالجلال، دریچه های خاصی باز میشه به روی کسانی که این اصل رو رعایت میکنن. همین یه اصل، این زیبایی من از کیست؟ بگو. باید در راه کی مصرف بشه؟ خدا. خیلی ساده است ولی عملش سخته. اگر عمل بشه بابهایی باز میشه. اولین بابش مقام توحید، مقام توحید، بعد مقام شاکرینه. این صدای خوش من از کیست؟ از الله هست. برای که مثلش الله. حالا این یه خانم بگه این صدای خوش من چجوری واسه الله مصرف بشه؟ این که میگیم برای الله، یعنی برای اون چه که الله گفته، یعنی برای همسر. یه معلومه دیگه، شنونده عاقله دیگه. یا صدای خوش در راهی که او اذن داده. جلسه پیش رسیدیم به این وادی که اینجا استغفار معنا پیدا میکنه. اینجا معنای استغفار که دو جلسه داریم بحث میکنیم، استغفار بین موحدینه، نه استغفار بین کفار. که باید اینا توبه کنن برگردن، نه، یعنی بحث خودمونه، داخل اسلامه. استغفار یعنی برگشت از این که من منعم را در نعمت ندیدم. انسان منعم را در نعمت ندیده، یه چیزی رو حل کنید. خدا الان اثبات شده برای این، گفتم مبدأش میدونه الله تعالی است، اومده چیکار کرده؟ اون که میدونه مبدأ الله تعالی است و گرفته در راه غیر الله تصرف خرجش کرده، این باید چیکار کنه؟ باید برگرده دیگه. این استغفار معنا میگیره، اینجا داره برمیگرده انسان. یا بهتر بگو، من اون چیزی که از الله هست در راه الله مصرف نکردم و من خطاکارم. ببین ظرافتش کجاست؟ استغفار انقدر ارزش داره، گوش کن چی میگم. این استغفار ارزش داره چون تو باهاش اول داری میگی من دوتا خدا اثبات نکردم، من خدا نیست، تو خدای منی، همچو تو خدای منی، من تصرف کردم ولی علالحق نگفتم، علالحق نگفتم، تصرف کردم، فریب خوردم. این که میفرماید هیچ ذکری پیشه نزد ذات ذوالجلال بالاتر از استغفار نیست، اینجاست که انسان خطا کرده، گناه کرده، حالا برگشته میگه من خدا نیستم، ها لا اله الا انت، تو سر جا سبحانک انی کنت من، از من به خودم بدی کردم، حالا میخوام برگردم. چقدر راه گشاست این استغفار. بعضی رو میپرسم میگه آقا من استغفارم نمیاد دیگه، این مقام باشه استغفار میاد، فراوونم میاد، اصلا آدم استغفارش میگیره ولم کن. من این گناه که من این تصرف کردم، یا حتی غیر گناه، کراهت، من این تصرف کردم، نه این که برای خودم مصرفش کنم، اشتباه کردم و تو خدای. اینجا این مقام استغفار و مقام شکر. استغفار یعنی برگشت از این که نعمتی را در راه غیر منعم مصرف کرده از انسان. یه قاعده ارز کنم، هر گناهی در عالم رخ داده ماده اولیهش نعمت بوده یا نه؟ فکر کنید هر گناهی در عالم رخ میده توسط چی رخ میده؟ نه توسط چی؟ توسط نعمت دیگه، خود انسان نعمت. یه خط دیگه، عالم وجود بالکل و بالجز چیزی جز نعمته؟ پس امکان نداره هر گناهی با غیر نعمت انجام بشه. حالا شما جزئی هم فکر کنید، زنا با چی انجام میشه؟ ماده اولیه شو بگو، نعمت دیگه. پس گناه چیه؟ نعمتی که در راه غیر منعم داره مصرف میشه، هیچی غیر از این نیست. اهمیت بحث این جزا، یعنی گناه آنگاهی هست که انسانی منعم را در نعمت نمیبیند، اولا دوما این نعمت را در راه غیر منعم مصرف میکنه، او گناه هست. اسلام اومده حقیقتشو گفته، گفته این اسمش زناست، یعنی منعم را درش نمیبینی تو، چون منعم گفته اینی که به دادم تو اون راه مصرف نکن و تو مصرف میکنی، این گناه. آره بله بله، این حالا بذار کارتونی شو بگی. بله شما الان تو این حالت افتادی، شما نوعی وسوسه داره میاد، شما میخوای برگردی از منعم، حالا چی کار کنی بمونی؟ با همون استغفار میشه. من در این روایتی هست فرماید اون کسی که در حال وسوسه، در حال وسوسه است، بعد میلش به این وره ولی داره وسوسه میشه، اگر لا حول ولا قوه الا بالله بگه 40 ذرا شیطان ازش دور میشه. کی؟ کسی که نمیخواد بره سمت گناه، شیطان داره وسوسه میکنه. من اینو دیدم، تجربه کردم، وقتی این حالت برای انسان رخ میده انسان حوغله میکنه، همین لا حول ولا، انگار کوه میشه، کوه کوه قدر، لا حول ولا قوه الا بالله میگه، درو باز میکنن. و استغفار، خیلی این ماجرا جا مشتوا رو گفتم، ما تو بازار میرفتیم کلاس میگفت استغفار کنید، یکی از بچه‌ها گفت ما که گناه نداریم باشه تو گناه نداری، استغفار کن که به گناه نیفتی. گفت دو تا شن داره، یک محکم میکنه، دو سوس شدی برات نگهداره. گفتش که حضرت مولا بهش گفت زیک الله، خدا زایت کنه، سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. حضرت فرمود خدا زایت کنه، داری استغفار رو زایع میکنی، همش میره گناه، هی زبونی هم میگه استغفار، برنگشته. استغفار یعنی برگشتن، نه علم تلوم علم تلوم علم تلوم. آره در این تات میدون آقا چی تصویر گرفته بود اینجوری وسط کوچه وسط ماجرا، اینجوری بود واقعا ها. اینا خیلی عکسایی که مرتد بودن، این اصحاب شیطان لعنت الله اجمعین، اون خلفا، اینا ذکر لسانی خیلی میگفتن. اما نمیدونم این تصویر دستشون بوده یا نه، ولی ذکر لسانی خیلی میگفتن. اینجا حالا ما این بحثو از یه وادی دیگه داریم انجام میدیم، ولی من میگم هفته گذشته که اون مقدمه یادتون میاد، تو این ماجرای استغفار رسیدیم به این که حضرت ختمی مرتبت یک امتی را میبینن نعمت را در راه غیر منعم مصرف کردن و بر نمیگردن. بر عهده اون هست که به نیابت از اونا استغفار کنه یا نه. بله یه نکته ای بگم اینجا دوباره، چون متن یکم طولانیه، من تیتری گفتم دیرم شروع کردیم، تنظیم کنید دیگه. پنجشنبه تو بذارید تفریح و مکتب، زودتر بیاید باغ و اینا، حالا هوا سرده ولی شما بیاید اینجا صحبت میکنید که باید بون از مرس. حضرت ختم مرتبت به نیابت از اونها داره استفاده میکنه. یه نکته عرض کنم، یه قاعده است، دعا کردن در حق هم دیگر اجابتش ردخور نداره. حالا من روایتش که مشهوره رو نمیخوام بگم که با زبانی که گناه نکردی، اگر کسی در حق کسی دیگه قلبا دعا کنه اون دعا مستجاب میشه. ولی چه کنم که، حالا بذار میگم چه کنم، میگم بین، اگه میبینید بین برادرانتون، اطرافیانتون، دوستانتون، اینا بین اینا هستید ولی دعاشون نمی کنید، اینو چه کنم است که، چه کنم که غرور با انهای مختلف حجاب قلب مذهبی هاست و اینا نمیتونن برای هم دعا کنن قلبن، دیزا گرفتاری زیاد دار. به فال نیک بگیریم وقتی انسان دعا قلب زبون میاد، بله مسلمین جهان یاری بفرما، الهی آمین. قلب متضرع نیست، تضرع نداره که مشکل خانوم دوست منو حل کن، نمیتونه بگه این نوع فعال رو نیک بگیرین. اینش که میگم چرا، این خودش لودهنده غروره. ما غرور رو فقط این پین داشتیم، یه یقه باز اینجی اینجی یکی یا بره اصغری کوچه با کن، اینه ما انقدر این لاتا داشتیم در اوج خاکساری و تواضع بودن، ولی انقدر اینجوری داشتیم آمن علیکم در اوج غرور 6000 سال سجده کرده، غرور داره. وقتی نمیشه که دعا کنن در حق همدیگه، اینا به یه حجاب بزرگی به نام خودبینی، به نام همون انیت انانیت که بیچاره کرده همه رو دوچاره. خب مشکلاتشون کم میشه. من یه سری به شما بگم، انسانی که قلبش بتونه مؤمنین رو دعا کنه دست خودش نیست، محبوبیت خاصی داره، یعنی مؤمنین این را دوست دارن بدون دلیل. میدونستی؟ حالا تو فکر کن یکی نماز شب میخونه، داری ما رسیده به این قنوت وتر به نیابت از مثلا آ حمزه لا یعلم، به نیابت از هادی لا یعلم، به نیابت از خواهرم لا یعلم، به نیابت این دیگه او گله. حالا این گله چقدر کمه، خیلی کم. یه وقت ما کسی رفقا رو می‌خواستم بریم پیش کسی یه کارشو حل کنه، بعد این فرصت نکرد. من به اون کس رفا بود گفتم که آره ایشون وقت نگه، گفت اصلا نیاز نیست بیاد فردا حل میشه. گفتم حالا میخواد بیاد ببینه، ما بچه نمیفهمیم که، ما فکرمون به جسمه. فرداش من زنگ زد، گفت آقا بهم زنگ زن، کارا حل شد. بهش نگفتم کی دعات کرد، مثلا میگم اون حاجی های دعات کرد، یه شبشو گذاشت شد واسه این. حتی من دیدم رفیق بدون اینکه رفیقش بدونه، اون رفیقش رفت تو گوسفند کشته بلا از سر این برداشته بشه. آه اگه میشه، مگه نمیشه؟ برعکسش عجیبه. زن و شوهر نمیتونن هم دیگر رو دعا کنن قلبن، حالا لسانی میگه خدایا فلانی و فلان کن، پول بهش بده، پول پول که تو آنی که مرد مرد پولو بده ها. یه دوانی نمیتونه همین چهار تا دعای مادران ما پشت ما نبود، خدا میدونست چی میشه. مادر اینطوره، مادر متضرع دعا میکنه، بله پدر مادر اینطوره. حضرت فرمود پدر مادر از دنیا میرن، نکنه سر مزارش نری، برو سر مزارشون بگو دعات کنن در برزخ، چون اونا با شأن مادری میرن و شأن پدری. قلبن دعا، قلبن دعا در حق هم دیگه استجابتش تضمینیه. اگر دیدید نمیاد بدونید مشکل کجاست. دعا آموختنیه، بریم کتاب بخونیم بفهمیم چی بگیم، یا میدونیم؟ میدونیم نیم، پس چرا نمیگیم؟ نمیشه که، یه حجابی هست، اون حجاب غروره. ما اسم نهارم از یکی از عرفا که نور به قبرش رو باره رحمت الله علیه، پرسیدم در مبحث معرفت نفس، گفتم اون جاهایی که کمینگاه بزنیم ما، یعنی با اسم مرصاد الله تعالی خود رو گیر بیاریم، کجاست؟ گفت اون جاهایی که دعا میکنی کسی رو دعا نمیکنی، تو آنی، منیتت اونقدره. خیلی مهم بسته، یعنی حجابی رو داره لو میده، قلب مشغول منیت دعا نمیکنه. این پرانتز، حالا شما ببین با این مقدمه، ختمی مرتبت منیت دارد، چقدر باید برای دیگران دعا کنه؟ اینجا حل میشه. نمیتونه نبینه، چون منیت نداره که، انیت نداره که. ختمی مرتبتی که آری از هر گونه غروره، آری از هر گونه انیته، این چطور استغفار میکنه؟ همونطور که عایشه دلش میشوزه، میگه که چه خبره، نمیفهمه. این مرور بحثمون با یه عنوان جدید، خیلی این بحث ادامه داره، من میترسم زیاد حرف بزنم، یه کمی سنگینه. نه برای ظالم نه، اگه منظور ظالمه نه، ولی گناهکار چرا؟ بگو کفاری که نمیدونن چرا؟ آره این در آیه مورد بحث ما، اون رو خودتون رو خودش کار کنید. من از بحثم گذاشتم رو این قضیه که انسان چه میشود نمیبینن. این رو بگم، حضرت صادق علیه السلام اون هر شب 19 همی آجا مشاب میگفت برای منبر، فرمود اول برای کی دعا کنید؟ حضرت صادق گفته بود برای دیگران، چون وقتی برای دیگران دعا میکنی چند هزار ملک میان تو رو دعا میکنن. ما اینو میدونیم، بازم قلب نمیتونه دعا کنه، اون مشکلش اونجاست، منیت است. حالا در این آیه مورد بحث که آیه دوم بحث کردیم هفته گذشته و الان اشاره کردیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، آیه اولش رو اینجا حضرت امام آوردن بحث کنن، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اون اول است، بعد غفران الهی آیه دوم، اول دوم مشخص شد که اول فهم بشه. آیه اول از اون آیات سخت قرآنه که جز عرفان نمیتونه توضیحش بده. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما تو را به مقام فتوحات، تو را به مقام فتح رسوندیم، فتح خودمون، لک فتحا مبینا، اونم فتح مبین. خب این آیه رو میشه مگه توضیح داد؟ جا راهی جز پرداختن عرفانی بهش نیست. حالا من هم زیاد باز نمیکنم، به اندازه وسعت اون یکمی مطلب بخونیم بعد یکمی توضیح میدم انشاءالله کمک بشه. صفحه 341 صلوات. فصل در توجیه عرفانی از آیه شریفه. بدان که از برای آیه شریفه توجیهی است، این توجهی است که باید کرد بر مشرب اهل عرفان و مسلک اصحاب قلوب، که برای ذکر آن لابد دیم از ذکر فتوحات ثلاثه متداوله نزد آنها. میاد در اصحاب قلوب، اصحاب قلوب یعنی شدید یافته اصحاب عقول، یعنی بالاتر از حکما، یعنی عرفا. اینها یه فتوحات ثلاثه دارن که در سه تا شن فتح رخ میده. فتح یعنی مقام تمام میشه. خیلی ها خیلیه، ما تازه یکم میریم نزدیک مقام، بعد نزدیکتر به مقام میشیم، بعد تو مقام وارد میشیم. حالا اینا مقام را فتح میکنن، به مقام بالاتر نائل میشن. سه تا مقام. پس گوییم که فتح در مشرب اهل عرفان عبارت است از گشایش ابواب معارف و عوارف و علوم و مکاشفات، حالا اینجا اصلشه، از جانب حق، بعد از آن که آن ابواب بر او مغلق و بسته است. دقت کنین، این یه سری سیر کرده انسان تو این مقام، بعد رسیده به قلاغت، مغلق شده، دیگه پیش نمیره. مغلق یعنی بس، بسته نیست ولی سخته. خیلی سخته گذشتن ازش، مثل سوراخ سوزن بسته نیست سوراخه، ولی انسان رد نمیشه. این میگه مغلقه، دشوار شده امرش. از جانب حق بر اینها اون امور مغلق باز میشه. کی باز نمیشه؟ اینجایی که گفتم اینجاست. مادامی که انسان در بیت مظلم نفس است و بسته به تعلقات نفسانی است، جمیع ابواب معارف، جمیع ابواب معارف یعنی مقامات معارف، ابواب درهاش، نه حصولش نه علمش، جمیع ابواب معارف و مکاشفات به روی او مغلق است، بسته است، قامز است، مغلق از قامز میاد. تا انسان خودبینی داره، خودپرستی داره، خودپسندی داره، دربی به روش باز نمیشه، درب به روش باز نمیشه. این اول در میزنه، بعد با کله میزنه، بعد داد میزنه، آخر باز نمیخوام میره. میگم اما اینجی آهنگی، حالا در باز نمیشه یا امور مغلقه؟ امور مغلقه. چرا امور مغلقه؟ چون این تو بیت خودشه، تو بیت تاریک نفسه. ببین من مثال ساده کنم، تو بیت تاریک نفسه، بعد یه سری کتاب خونده، یه استاد پیدا کرده فلان، یه دریچه در رو پیدا کرده تو بیت تاریک، حالا باز نمیشه. ناز داره دیشای وقتش از حرم از میومد بره حرم از درزا، اون قدم نحسشو بذارم حرم، دید یه گدای اونجاست گدایی میکنه، وایستاد پیشش گفت آی گدا تو برگردم شفا نگیری میکشمت. بابا من این چند سال اینجام، تو کمکی کن. حالا گفتگو شد رسید به اینجا، گفت حالا چرا سردته؟ گفت چیزی ندارم بپوشم. گفت حالا برگردم میگم یه دونه از این چیزای پشمینه برات بیارن. گفت خدا خیرت بده. ناصرالدین شاه رفت از اون یکی دره رادش رفت، رفت کاخ. چند روز بعد این گدایه یه پیغام فرستاد واسه دربار، گفت برو به ناصرالدین شاه بگو تا به من وعده نده بودی من سردم نبود، از وقتی گفتی یه پشمینه برات بفرستم من دارم میمیرم از سرما، بفرست بیا. این همینجوری تو جهله گناه میو اگر. بعد حالا رفته چهار تا کتاب خونده، چهار تا آدم حسابی دیده، دیده یه در است، فهمیده بابا اینجا ظلمانیه، باید در بیایم. حالا در باز نمیشه. من این که میگم پریشانی برای مذهبی هست، اینجاست مقامش ها، اینجاست. خب این دره که دیگه با کتاب باز نمیشه، که این دره هر قد انسان از نفسش بگذره باز 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 در بیت مظلم نفس است و بسته به تعلقات نفسانی است، جمیع ابواب معارف در پای معارف و مکاشفات به روی او مغلق است. و همین که از این بیت مظلم به قوت ریاضات سختی ها و انوار هدایات خارج شد و منازل نفس را طی کرد، فتح باب قلب به روی او شود و معارف در قلب وی ظهور کند و دارای مقام قلب کرده. چون بحث بحث عرفانی من میتونم بگم ها، یکی از اونجایی که استاد در عرفان نظرش را از شاگرد برمیداره اینجاست، اونجایی که شاگرد از استادش میخواد که بهش مکاشفه بده، یه استاد رها میکنه نظرشو برمیدن، یعنی ازش میخواد، میگه میشه یه نشانه غیبی به ما نشون بده، این استاد نظرشو برمیداره. چرا؟ چون دیده این شاید معارف رو آموخته بدون گذشتن از نفس، میخونه باور نمیکنه، سری نظرشو برمیداره. نظر برداشتن براشون محبت نیست، یعنی اون نظر خاصه رو برمیداره. یه شاید مثل پر رو هوا میمونه، نمیدونه چی شده اصلا، نظرشو برمیده. میگه حالا اگر کسی با قوت اون سختی های گذشتن از نفس، خودی برای خود نعمت را برای خود خدای دوم خرج کردن، اونو یادتون داشته باشین ها، بگذره، اینو در بروش باز میکنن، دارای مقام قلب میشه. مقام قلب بارها بحث کردیم، یه اشاره کنم، مقام قلب یعنی اعم از مقام عقل، یعنی این دیگه نمیداند، دارد دیگه، داناییش تبدیل به دارایی شده. تو میدانی تواضع خوب است، او متواضع است. تو میدانی ایثار کردن خوب است، او ایثارگر است. تو میدانی و آرزو داری نماز با حضور قلب بخونی، او نمازش با حضور قلب است. این مقام عقل تبدیل شد مقام قلب. کجا؟ بسته به گذشتن از بیت مظلمه نفسه، سیاهی نفسه. بله بله، شرک خفی دارن، یعنی کی؟ خودشون هم خدا نمیدونن ها. با بحثی که گفتیم تو مقدمه، بله، اونا امور برایشون چون باب باز نمیشه، مغلق شده، بسته است. مقام قلب مقامی هست که انسان آنچه را که میداند را دارد. دارد. دوباره اینجا ما این نکته بگم، مشکلات کلافه میکنه انسانو، سیاهی میاره؟ نه دیگه. انسان به قدری که قلبش در بیت مظلمه نفس سیاه، احساس بدبختی میکنه، اینو بدونید، نه به قدر مشکلاتش. هیچ انسانی به واقع انسان از مشکلات احساس بدبختی نمیکنه، هیچ خانومی از چهره، از چهرش و از سنش احساس بدبختی نمیکنه، هیچ آقای از کارش و جایگاهش و نداشتن این احساس بدبختی نمیکنه. این در سیاهی است که سیاهی را حس میکنه، یعنی تو غروره، یعنی تو تکبر، یعنی در منیته احساس میکنه یه چیز خرابه. و حالا من چه کار کنم؟ دست روانشناسی از این کوتاهه. تو میری پیش روانشناس، میری پیش آج آقا ادای روانشناسه، میگه من حالم خوب نیست، میگه تو طلبه شو، بیا ما طلبه شیم، عبا بندازیم، نون خوش بخورن، جیرقین دیگه، هر کسی گفت سلام محمد، یا نام علیکم، اینجوری یه مدت حالش خوبه، بعد میریم ریزی به پوچیش. یش تو وقتی که انسان تو سیاهی خودشه، اینو گفتم اینو بگم، انسان تو سیاهی خودشه، هر تجویزی بهش بدن حالش خوب میشه، میره، ولی تموم میشه. تو سیاهیه، میگه من زن میخوام. آقا زن به وقتش گذاشته شده کنار، میاد. فکر نکن حال ناخوش به خاطر نداشتنه. نمیدونم شما تجربه کردین، نمیدونم اصلا خودم تجربه کردم یا نه، ولی خب این هست در عرفان. بحث عرفانی میگم چاره ای نداره. گاهی اوقات یه حالت هایی به انسان رخ میده، حالا بحث آخرش اون هست، یه حالت های روحانی به انسان رخ میده، انسان میخواد ندار بشه، یه چیزی رو دوست داره، دنبال بهونه است بده به یکی، میره لباس نو بخره، حالش بد میشه، میگه همون قدیمی خوبه، آی برو، نه اینکه خسیسه، بعضی ها خسیسن آقا، خسیس خسیسه. یا آقا این چیزی که تو داری میپوشی تو دبستان میپوشیدی، اینا چیزا کوچیکه، ما خاکی هستیم. مولا فرمود زهد آن است که دیده نشود، برترین زهد. تو زهد تو جرتی جرشی، ما زاهدیم. ببینید من یه خودکار بیک دارم، اینو دقیقا از دبستان، یا حالا ریا نمیشه ولی اینجوریه، از دبستان تا حالا چیزی ننوشتیم مونده بی سواد، یعنی آدم عاقل هفته یه دونه خودکار تمام میکنه. یه بار بازی میکنیم تو بچه های مکتب، گفتیم کی تا حالا یه خودکار رو تموم کرد، یه کم بودن اون وقتا نقص میکنی. این در سیاهیست، سیاهی رو نمیشه دید که چون مکاشفه میخواد دیدنش، مکاشفه هم نداره، مغلقه، فقط میدونه حالش خوب نی. خب حالت خوب نیست، اون بیته تاریکه، بیته کجاست که ما توشیم؟ بگو خودت، تو از خودت میتونی فاصله بگیری؟ وقتی که این مقام که اولش با گذشته از خوده، حالا اینو گفتم که این حالش خوب نیست، دنبال چیز جدید میگرده، یه حاج آقا بهش میگه برو طلبشو، یه حاج آقا طلبه است بهش میگه برو دانشجوشو، یه حاج آقا میگه کارتو فلان کن، اینم هر چیز جدیدی بگی، دیدید اینایی که از اول یه مورد هست، کجاست کجاست یه مورد هست 80 سالشی باید تا ادامه بدم، چرا نگه خوش همون برم، یه هم این طوره، این دوچار آزار شده، یکی کسی اومده یه تجویز جدیدی کرده، اینو بخون میری بالا، همین طور میشه معتاد میشن دیگه، میگه اینو بزن میری بالا. اینی که بهش میگه اینو بزن، سال پیش بهش گفتن بیا بریم سینه بزن میری بالا، این سینه میزن. سال قبلش بهش گفتن بیا بریم زیارت میری بالا، رفت همه اونا، حالا رفته به چیزایی رسید میگه بزن میری بالا. آره نامه تو هم با دود میری بالا هم با حسین ابن علی. کسی اومده بود کربلا، گفت بالاخره یک کربلا اومدم، بیرفت من نمیشناختم، رفیقش گفت فلانی خیلی لطیف صحبت میکردن، تو که 40 بار اومدی؟ گفت نه ببین 40 بار قبلی من میدونم، پرونده کربلا و محشر میارن میگن زیارت سید و شهدا، استعمال دخانیات، این باس باسم بد بود، سیگار میکشید، بگو باجی اومدم کربلا و اربعین اول سیگار نکشیدم تو پرونده، ساده است با معارف خودش، تو پرونده هم ننوشتن زیارت سید و شهدا و استعمال دخانیات. این ماجراش اینقدر معرفت داره. بگذرم، وقتی انسان به مقام قلب رسید بهش میگن دچار فتح شد، و گویان اشار بخش، و این فتح را فتح قریب گویان، زیرا که این اول فتوحات و اقرب آنهاست. به قدری گذشتن از نفس رو برای ما بزرگ کردن فکر میکنیم واسه عرفاست، کوچکترین مقام این فتح قریب یعنی نزدیک، و گویان اشاره بدین فتح هست قول الله تعالی، نصر من الله و فتح قریب، یعنی خدا یاری میکنه و فتح قریب رخ میده. این رو یه جاهل یا یک نیمه سواد گمان میکنه فتح قریب واسه جنگه، دیدی تو جنگا میگن نصر من، یعنی کی خسته است، نصر من الله و فتح قریب، اون آخرشه، اولش فتح و اینو بگو، اولش نصر الهی در بدن تو رخ میده یا در قلب تو؟ قلبت، بعد تویی که میری تو جنگ پیروز میشی. در کدام قلب نصر قریب رخ میده، فتح قریب نصر الهی رخ میده؟ قلبی که از منیتش گذشته. آه چرا خدا کمکم نمی کنه؟ خودت بگو چرا؟ چون از بیت نفس در نمیاد. فتح قریب نصر من الله، این اول در قلب رخ میده، به چقدر، به چه میزان؟ به میزانی که تو از منیتت گذاشتی. البته با یاری و نصر خداوند و نور هدایت و جذبه آن ذات مقدس این فتح و سایر فتوحات واقع می شود. دیگه ما نمی فهمیم چی جوری این فتح رخ میده. یه وقت یکی میفرستن تو رو اذیت کنه، یه وقت یه جای زندگی تو کج میکنه، هیچ کس نمیدونه. ببین داره میگه جذبه آن ذات مقدس، نه تصمیم تو. و مادام، حالا این مقام، حالا مادامی که سالک در عالم قلب است و رسوم و تعینات قلبیه در او حکم فرماست، باب اسما و صفات بر او مغلق و منسده است. این رسیده به مقام قلب، نسبت به مقام قبلی بالاست ولی نسبت به مقام بعدی پایینه. میگه حالا این باز شد مقام قلب برش، چی بسته است؟ مقام اسما و صفات. خیلی دارم ساده و گذرا میگم، یعنی خیلی بحث داره. تو مقام قلب چیه حجاب؟ میگه این حالا همش مشغول قلب خودشه. میگه من دوست ندارم گناه داشته باشم، من برای خدام، من فقط برای خدا کار میکنم، غیبت نکنید، من آلوده میشم. اینم خودش یه جا چی برش بسته است. و پس از آن که حالا بذار ساده بگم، تو مقام قلب، تو مقام قبل قلب نظر از الله تعالی قطعه، انسان نظر به خدا نداره. تو مقام قلب نظر کاملا قطع از خود نشده، فهمید شو؟ به خاطر خودش ولی بی گناه ها، نورانی، حجاب نور. خب حالا مقام بعد، و پس از آن که به تجلیات اسمایی و صفاتی رسوم عالم قلب فانی شد و آن تجلیات صفات قلب و کمالات آن را افنا نمود، فتح مبین رو دهد و باب اسما و صفات به روی او مفتوح گردد و رسوم متقدمه نفسیه و متأخره قلبیه زائل و فانی شود، در تحت قفاریت و ستاریت اسما مغفور گردد. میگه حالا اینجا دیگه این خودش وسط نیست، تصمیم بگیره خودسازی کنه. اسما و صفات دارن اینو اداره میکنن، تجلی از الله هست. این میشه مقام دوم، بهش میگن فتح مبین. میگه این کسی که به مقام فتح مبین میرسه، این در تحت قفاریت و ستاریت اسما مغفور میگرده. یعنی دیگه این نمیگه استغفرالله ربی و توبه خدا ببخشتش، این میگه استغفرالله ربی و توبه که غرق بشه بیشتر در غفرانیت. منشو و گویان اشاره به این فتح است، قول حق تعالی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو فتحی آوردیم و اون فتح مبینه. کسانی که در مقام فتح مبینن لو میرن، مبینه، بینه، تفاوت دارن با انسانهای دیگه، شخصیت خاص دارن. تازه فتحا مبینا چیه؟ فتح دومه، این فتح ثانیه، فتح ثلاث مونده، ترتب داره دیگه. اولش قریبه، بعد اوسطه، بعد اعلاست. این هنوز اعلا نیست. تو اینجاست میگه لیغفر لک الله، که بحث ماست. اینجا خدا گناهان قبل و بعد رو بخشید. انسان به چه مقام میرسه گناهان این حال؟ واسه خودمون دارم چیز میکنم، نه پیغمبر، چون بر ما هم ترتب داره. اثرات گناهان قبلیش رفته، همه چی اراده الله تعالی است. تنها چیزی که به اراده ماست اون گذشتن از نیته. اینا همه در گروه نیت. من یه وقتی گفتم این حرف امام میگه خنده داره کسی از بیت نفس نگذره دنبال مقامات باشه. نمیشه که، در بسته است، جمیع ابواب بسته است. آقا پس چرا من بعضی وقتا احساس میکنم یه مقامی دارم؟ بابا اینا یه نسیمه، بغل یه آدم داره مقام نشستی، احساس میکنی خودت هم بالایی، از اون فاصله بگیری چرا اینجوری میشی؟ و تو که مقام نداری که. بابا ما یه 30-40 روز حرم حضرت رضا بودیم، چقدر خوب بود، چقدر انسان معنویت داشت. بهش گفتم برادر 50 روز دیگه میموندی احساس میکردی خودت حضرت رضایی. جدی میگم، برای اینکه انسان داره اونسه، این توی جای خوب قرار گرفته، فکر کرده خوبه. میگفت اینقدر اخلاقم خوب شده بود تو اون 20 30 روز. اخلاق میخواد، هتل غذا میذارم بعد می حرم برمیگردی تو هتل، اخلاق داریم اینجا؟ خیلی از مسائل معنوی اینه، اون انسان خودش هیچی نداره، یه جای خوب قرار گرفته. و آخه چه کنم اگر کسی از اون مقام خوب که دیگران هستن برای جا اون مکان استفاده نکنه؟ میگیرن ازش، اینجوری بمونه، میگیرن ازش. خب ما فتح آشکارای عالم اسما و صفات را بر تو نمودیم تا در تحت غفاریت اسماء الهی ذنوب نفسیه متقدمه و قلبیه متأخره مغفور شود. امام صفحه بعد توضیح میده، من اینجا توضیح نمیدم. و این فتح باب ولایت است. کسی به این فتح دوم برسه دارای ولایت میشه. حالا سوال کنم، فقط انسان کامل به این مقام میرسه؟ بگو. یعنی غیر انسان کامل هم دارای ولایت میشه؟ خب دیگه بلدیم دیگه، بچی بگم دیگه، گیری نداریم دیگه. و مادامی که سالک، حالا دیگه مقام دوم، حالا سالک در حجاب کثرت اسمایی و تعینات صفاتی است، این اشکالش چیه؟ ابواب تجلیات ذاتیه به روی او مغلق میشود. اینا هن که توی این مقام اهل مناجات میشن، تخلق حجاب نور. اصلا ما میفهمیم چی میگه، ما که نمیفهمیم، من که نمیفهمیم. میگن حالا سالک توی این مقام بازم یه اغلاق داره، یه تعین داره، اینه که به اسما نظر میکنه نه به ذات. یا رزاق، یا رزاق، ای خدایی که رزاقی، یا شافی، ای خدایی که شفا دهنده، یا جمیل، ای خدایی که زیبایی، ای خدایی که تعیم میزنه زیبایی. ها بعدم بگه باز هم مقامش پایینه، یه فتح دیگه میخواد. این دو فتح قبلی برای انسان هم رخ میده، ولی این سومیش فقط برای انسان کامل رخ میده. مادامی که آن تجلیات ذاتیه به روی او مغلق است. یه چیز ساده بگم، تصور نکنید چون خرابه، اون توهم ها نمیشه تصور کنید، قلب میفهمه، انکشافه. قلب این کسایی در مقام دومه با الله ارتباط داره، منهای اللهی که رزاق است، شافی است. یعنی اینا به ذات، ببین به ذات اسما نه ذات هو، به ذات اسما نظر کردن، میگن قربتن الالله. بگی خب الله کیست دیگه؟ نمیگه همان است که رزاق است، فراتر از اسما در قلبش حاضر است. این فقط در مکاشفه رخ میده. یعنی این قلب میفهمه الله کیست، نمیتونه بگه الله کیست. اون اللهی که کیست جواب بده، اون الله نیست، اون حصول اللهه. اون اللهی که میگه رزاقه، اون هنوز الله نیست، اون حصول اللهه. این با اللهی در ارتباطی که نمیتونه بگه کیست، فقط میدانه کیست. و مادامی که سالک در حجاب کثرت اسمایی و تعینات صفاتی است، ابواب تجلیات ذاتی برای او مغلق است. حالا باید چی ساده بگم ساده بشه. یک کسی حسین ابن علی رو میدونه امامه، تو یک کسی حسین ابن علی رو میدونه این مهربان حسین ابن علی اینا. یک کسی حالا همین نفر میدونه حسین ابن علی شهید کردن، مظلومه، کشتنش. یک کسی فراتر از تعینات حسین ابن علی ارتباط داره، با حسین ابن علی منهای تعین ارتباط داره، یعنی حسینی که نه شهید است نه به دنیا آمده، ارتباط با ذات داره. بعد برای این بگی حسین ابن علی رو کشتن، این ویرانه میشه. بقیه مردم حسین ابن علی رو میشناسن چون شهید شده، یعنی چون شهید شده میشناسن، فهمی چی میگم؟ چون شهید او حسین ابن علی رو میشناسه، نه چون شهید شده بشناسه. بعد اون حسین ابن علی رو که میشناسه بهش میگن شهید شده، این ویران میشه. بالاتر مجموع صفات، ذات مجموع صفات، ذات مجموع، ذات مجموع صفات. خب حالا این تو برزخش با چی ارتباط داره؟ با تعین حسین ابن علی یا با خود حسین ابن علی؟ این میره با خود حسین ابن علی ارتباط. میخونیم الان و چون تجلیات ذاتیه احدیه برای او شود و جمیع رسوم خلقیه و امریه را فانی نماید و عبد را مستغرق در عین جمع نماید، فتح مطلق شد. این مستغرق هم فناست، فتح مطلق شود و ذنب مطلق مغفور گردد و با تجلی احدی ذنب ذاتی که مبدع همه ذنوب است سد شود، از بین رود. وجود و که ذنب لا یقاس بهی ذنب. میگه اصلا وجود تو انسان خودش گناهیه که هیچ گناهی بهش نمیرسه. تو چی فکر کردی میگی من گناه ندارم؟ وجود و که ذنب، یعنی همین که تو هستی و خدا هم هست خودش گناهه. این تو مقام عرفان ها حل نشد، ردش نکنید، بگذارید ازش. گویند اشاره به این فتح هست قول حق تعالی اذا جاء نصر الله والفتح. میگه اینجا فتح مطلق رخ داد، اینجا دیگه پیامبر و انسان کامل و حضرت ختم مرتبه وجود و که زم نیست، وجود که الله هست، وجود که ید الله، ید و که ید الله، صورتش وجه الله. تجلی سوم، فتح قریب، تجلی اول، فتح مبین، ببخشید فتح قریب مقام فتح اول، فتح مبین مقام فتح دوم، فتح مطلق مقام فتح سوم. اذا جاء نصر الله، آمد الله با نصرتش فتح رو، آمد الله یعنی آمد نصر الله. این دیگه آمدش خیلی حرف داره، جاء او آمد. جا اومده او من الله، از خداست. اینجا ازا جا آمد نصر الهی، بعد اونجا قیاس قریب آورده، اینجا فتح مطلق آورده، کلمه تنهاست. پس با فتح قریب، اون بالاش یه توضیح بدم، اینجا عبد مستقرق در عین جمع نماید، یعنی این عبد بعدی در وجودش نیست جز الله. پس با فتح قریب ابواب معارف قلبی مفتوح شود اولا، ذنوب نفسی مغفور گردد دوما، بعد با فتح مبین ابواب ولایت و تجلیات الهی مفتوح گردد و بقایای ذنوب نفسیه متقدمه و ذنوب قلبیه متأخره آمرزیده شود، الله اکبر. و با فتح مطلق فتح تجلیات ذاتیه احدیه گردد و ذنب مطلق ذاتی مغفور شود. به اون انسان جاهل نمیدونه پیامبر سایه نداشته یعنی چی، یعنی در جسمش همین رخ داده، تعین به انسان نداره. انا بشرم مثل روحا، تو بشری، تو انسان نیستی. نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش گفت. اونا اینجا معنی پیدا میکنه. این که پیامبر جای قضای حاجت میکرده مسترا میرفته، به چنان بوی خوشی تا هفته ها میومده، اونا همه نمیفهمن یعنی چی. اون عرفان برش جواب داره یعنی چی. اونا هم به قدر خودشون، بله اونا هم به قدر خودشون. یه وقت ما رفتیم به ایزرا، نمیدونم با کی بودیم، به یه قبری غریب بود، بو میداد. من به اون رفیقم گفتم بو کن ببین من اشتباه نکنم، وهم نباشه کجا بوی میده، ولی صداش در میاد، گفتم فردا دکون میشه. هنوز هم هست، اون غریب افتاده، یک بوی میده، بو اون بوایی که هیچ نیست. او به قدر خودش، آره به قدر خودش. و بباید یه نکته هم اینجا بگمش کنم، فتح تجلیات ذاتیه احدیه گردد. این انسان حالا تو مقام ما نه حضرت ختم مرتبه، اگر کسی برسه به اون فتح دوم، نه فتح سوم، همون فتح دوم، این تجلی احدی بشه، یکی از نشانه هاش یگانگی شخصیته. یک شخصیت داره، نه شخصیتی که تغییر میکنه. اگر یه شخصیت نداریم ما به خاطر همون مقام اوله، اون تو بیت سیاهیم، اون با کتاب اعتماد به نفس خوندن درست نمیشه، فقط با گذشتن از بیت تاریک نفس درست میشه. و باید دانست که فتح قریب و فتح مبین عام است، همه باید برسن بهش، نسبت به اولیا و انبیا و اهل معارف. و اما فتح مطلق از مقامات خاصه ختمی است و اگر برای کسی حاصل شود به تبع و به شفاعت آن بزرگ واقع شود. دقت کنید چی میگم. چرا خدا به خود، چرا الله تعالی، این سوالی که باید جواب بدید، چرا الله تعالی فقط فتح مطلق را به حضرت ختم مرتبه داد؟ خب به ما هم میداد. نه چرا از اول گفت شما نمیرسید، از اول میذاش ما برسیم. چرا مطلقه ختم مرتبه؟ خب بیشتر چرا هنوز نکردیم که قابلیت بیاد؟ اینه هم صاحب علم الهیه دیگه. یعنی این مسیر را در علم الهی تنها حضرت ختم مرتبه موفق شده است که برود، اون وقت این خلق درش رخ داده. و از این بیانات معلوم شود که از برای ذم و گناه مراتبی است که بعضی از آن از حسنات ابرار شمرده می شود و بعضی برای خلص ذم. حسنات الابرار سیئات المآرب. میگه بابا انسان تو فکر نکن چون رفیقم انجام میده هیچی نمیشه، منم انجام میدم. گناه ها تراتب داره، یعنی فرق میکنه. تو پارسال یه کاریو میکردی گناه نداشته، برات امسال بکنی گناه داره. چرا؟ طلبکاری؟ چون فهمیدی؟ چون روش نکردی؟ حسنات الابرار، خوبیایی که بزرگان انجام میدن، سیئات المقربین، کسایی که فتح قریب رسیدن. واسه کسایی که تو فتح قریبن گناه این کار. و گویان رسول اکرم صلی الله فرمود لیورانو او لیغانو علا قلبی و انی لستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. میگه حضرت ختم مرتبه فرمود گاهی دلم علا قلبی کدورت میگیرد در دنیا، آنگاه میرم چیکار میکنم؟ از درگاه خدا 70 مرتبه استغفار میطلبم. این کدورت توجه به کسرات تواند بود، ولی از قبیل خواطر بوده که به زودی زائل می شده. میگه حالا این فکر نکنم ختم مرتبه مثل تو گناه می کرده، مثل من گناه می کرده. این کدورت ذاتی عالم ماده بوده. یعنی مشکلات زیاد پیش اومد تو اسلام، خود به خود می اومد که قلب ختم مرتبه علل ماده توجهشو از الله دور کنه. به خاطر اینکه این رخ نده چیکار باید بکنه؟ باید برگرده با استغفار. ما که قلب اونجونیش، ما همیشه داریم خدا رو ببینیم، اصلا نیازی نداریم به استغفار. ما به قرائت قرآن هم هیچ نیازی نداریم، ما خوبیم. اون پیغمبر بود اینجوری، پیغمبر بود کدورت قلب رو میفهمید. و در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از هیچ مجلسی بیرون تشریف نمی برد مگر آنکه 25 مرتبه استغفار میکرد به نیابت. و از این احادیث معلوم می شود که استغفار فقط منحصر به گناه منافی عصمت نیست و مغفرت الذنب به اصطلاح عرف عام نیست. پس این آیه شریفه منافات و مقام معنوی ندارد، بلکه مؤکد آن است، زیرا که از لوازم سلوک معنوی و عبور از مدارج و رسیدن به اوج کمال انسانی غفران ذنوب لازمه مقامات و مدارج است. زیرا که هر موجودی در این عالم است ولیده همین نشئه ملکیه و ماده جسمانی است، داره همون گناه ذاتی رو میگه، و دارای تمام شؤون ملکی حیوانی و بشری و انسانی است، بعضی بالقوه بر برخی بالفعل. میاد پیامبر هم بالقوه دارای ذنوب هست، به هر حال اومده در عالم ماده. پس اگر بخواهد از این عالم به عالم دیگر و از آنجا به مقام قرب مطلق سفر کند، باید این مدارج را طی کرده و از منازل متوسطه کوچ نماید و به هر مرتبه‌ای که رسد در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتبه سابقه. یه چیز در مورد منازل متوسطه بگم که همون گفتم پریشانی رخ میده. اگر مؤمنین و مذهبی و اهل علم اینها سیر نداشته باشن، در توسط گیر کنن، اینها حالشون خراب میشه. یک اینو علل بدیهی، یک چیز حد متوسط بگید که لذت داره. غذایی که رفته تو دهن هنوز جویده نشده، یعنی در توسط گیر کرده. بعد مثال تو ذهنم میاد خوب نی. آره دیگه همون دو چرخه ای که سوارش شدی راه نمیره، زیارتی که رسیدی پشت دری نمیذارم بری تو. بدتر از مقام اولیه هست یا نه؟ برتره ولی بدتره. آبی که اینجا گیر کرده، غذایی که ای زهر مارم شد، حالا کسایی که اهل معارف اینگار نه اینگار که بابا تو دیگه 30 سالته 25 سالته هنوز نماز شب نمیخونی بدبخت. خودم میگم آبی کسی بر نخوره. تموم شد 30، نهایت 20 تا دیگه هستی، 20 تا عید دیگه، 20 تا محرمه دیگه، 20 تا محرمه زون. نهایت ها با این عمرهای جدید که من نمیدونم چه شکلی میشه، همون حالت بچگیشو داره. کامیون میخرید، دوست داشت بچه بود، الان دنبال کامیون واقعی بخره. تو این وسط ای کردن افتضاح افتضاح افتضاح، چون تلاش نمی کنه، تمام تلاش رو مادی گذاشته، فقط پول پول پول. بابا امام صادق مگه نفرمود تو بکشی خودتو یک قرون بیشتر از روزیت بهت نمیدن؟ آقا من روزیم راضی میشم، گناه نکن، روزیت حبسه، روزیت برسه راضی میشه، گناه نکن. بله میگذرم از این حد وسط. حالا برتره ولی بدتره. آره یه وقتی کسی خیلی عزم خواهم میخوام معنیش مشخص شد، یه کسی آب کم خورده، یکی آب زیاد خورده، باید بره مسترا، رفته در مسترا قفله این وسطه گیر کرده، میگه من بدبختم، میگن آره بدبخت، میگه بابا نمیفهمی من حالم چیه، نمیفهمی حالت چیه. حد وسط اینه، اون کلا اموران اوسط های وضع اجتماعی هایی وضع اجتماعی هست اموران اوسط ها. گاهی اوقات تو باید یه کارایی کنی، تو باید یه کار هنوز مثل 10 سال پیشش ورزش میکنه، هنوز مثل 10 سال پیشش میخوابه، هنوز مثل ولی از ظاهر نمیگم آه. خب تو 10 سال پیشم بدون وضو میخوابیدی، الانم بدون وضو میخوابی، او این 10 سال معارفی که کسب کردی چه تغییر رخ داده؟ حالا تو حد وسط میگن چی؟ گاهی اوقات تو اجتماع میگن تو برزخ خودش گیر کرده، شنیدی؟ معلقه. یا دو غلط جمله ولی درسته، باطلش درسته. میگه میشه یکی سیر نکنه. آقا تو روایت ما نگفتن 10 سال، نگفتن 1 سال، گفتن 1 روز نباید شبیه روز قبل بشه. اینو ما میدونیم ولی همون هست. یه مدت ویلش کن، بگو منم پارسال هی دوست داشتم لباسای متنوع بپوشم، امسال هم دوست، امسال یکم کم میکنم، نمیخواد قطع کن، کم کن، ببین چه تغییر رخ میده. ما نمیخوایم، ما رخ نمیده یا هر چیز دیگه، باید تغییر رخ بده. باید این مدارج را طی کرده و از منازل متوسطه کوچ نماید و به هر مرتبه ای که رسد در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتبه سابقه. آلودتر ذنوب انسان کی از بین میره؟ وقتی یه مقام بره بالاتر. و اینو ما نمیدونیم. ببین لذت که نمیبره، این تنبله، بهش میگن چی حال میده، میگه خواب. وقتی من این بازیگر رو مصاحبه میکرد از همشون پرسید بهترین کار تو دنیاش، گفتن خواب. لذت نمیبره، این بیکاره، این تنبله، دروغ. میخوام بگم دروغ میگه لذت، معنی لذت رو نفهمیده. ولی یه جای انسان از یه چیز راضی باشه بگه کافیه، اون اوج بدبختیش. چی کافیه؟ او انقدر نشسته تنبل شده میگه همین حالت خوبه، نرفته جلوتر ببینه جلوتر چیه. باباهای بی حوصله رو دیدید میرن تفریح تو دشت و بیابون، همون کنار جاده وای میسن کنار ماشین، آقا تریلین دودش میزنه اولویه با دود میره پایین، خیلی خوبه، طمع نداشته باشید همینجا بابا بریم دو قدم اونورتر بپیچیم یه جای بک. انگار آقا تو جاده، آخه شما چرا اینجا نشستی بغل تریلی غذا میخوری، اونورش بستانه نرفته. حالا ببین یه وقت حوصله نداره کسی، یه وقت بگو بدنش نمیکشه، اونها نمیگم جسارت نشه، یخ نه او اصلا نمیخ، اون نمیدونه اون طرف در چه مزه ای داره، اون فکر میکنه اولویه با دود خوشمزه است چون همش اینجوری بوده. آقا تو خونه تو یه جای خلوت بگیری بهتره ها. ماج اونم ببندش، او اینقدر زحمت نمیکشه، اونه اون فکر نکن حالش خوبه، نه معنی حال خوب رو نفهمید. میدوند جلو چه خبره. در هر رسد در آن مرتبه مغفور شود ذنوب مرتبه سابقه، تا در تحت تجلیات ذاتیه احدیه تمام ذنوب مغفور گرده و ذنب وجودی که مبدأ و منشأ تمام ذنوب است، ذنب وجودی در ظل کبریای احدی مستور گردد. میگه حالا این از مقام اسماء و صفات فاصله گرفته، ذات داره تجلی میکنه، ذات چنان تجلی میکنه این تمام هستیش میسوزه و میره، چیزی نمیمونه جز حق. و این غایت عروج کمال موجود است، یه این ته همه عروج هاست، و در این مقام موت و فنای تام دست دهد. و لحاظا وقتی که آیه شریفه اذا جاء نصر الله و الفتح نازل شد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود این سوره خبر موت من است. و الله عالم تا همینجا بس باشه. میگه وقتی اذا جاء نصر الله و الفتح اومد، حضرت ختم مرتبت فرمود که این سوره رمز بین من و الله است نسبت به اینکه موت من رسیده. اینو نفهمیدن یعنی چی؟ اینا گفتن نصر اومده که کجا موت رخ داده، نفهمیدن یعنی چی. نصر الله آمده، جاء اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله و الفتح، بعد فتح اومده، فتح مطلق رخ داده. تا همینجا یعنی دیگه ماده من به کمالی رسیده که نیاز نداره به کمال برسه، تو دنیا میمیره. بعد تو خیشتن بحث کردیم، ما بدن رو تا کی میخوایم؟ تا جایی که بهش به کمال برسیم، باهاش بک. این رسید، رها میکنه بدن رو. این در متوسطی، نه این متوسطی که گفتیم، در اون دو مقام فتح قریب و فتح مبین شهادته که یه انسانی به کمالی میرسد که بدن را نیاز ندارد، نه بدن از کار افتاده، بدن رو نیاز ندارد، شهادت رخ میده. جنگ باشه میکشنش، ترور باشه میزننش، نباشه از دنیا میره به حالت عادی. ولی این در غیب خودش مؤمنین میفهمن این دارای مقام شهادت از دنیا رفته. چه بسا شهدایی که الان بین امواتن ولی شهیدن. بدن به کمال، من به کمال مادی رسیده، این ماده نیاز نداره، این به کمال رسیده از بدن، دیگه تو دنیا کاری نداره، کلاس هاش و آمادگی هاش رفته تو برزخ، آنی میبرنش در برزخ. گاهی در بین غیر مؤمنین است اینا چشم باز میبرن، گاهی در بین مؤمنینه اون آن رخ داده، آن که رخ بده روح مفارقت میکنه. خواستم سالگرد شهید سید عباس موسوی هست جمله عرض کنم، اون جمله رو دیگه نکتر عرض میکنم، یه تیکه از شاگرد سید عباس موسوی یعنی سید حسن نصر الله میخورن در مورد استادش، یه شخصیت عجیب و پایه‌گذار حزب الله که گم شده خودش رو در حضرت امام دید. یه جملاتی داره سید حسن، اینو کوتاه عرض کنم که این شهید نظر کنه به ما. برای خود من خیلی مهمه سالگرد شهدا گرفته میشه، اگر با قلبمون بگیریم و اگر با ارادت بگیریم اونا حتما نظر میکنن. استادم شهید سید عباس موسوی، اینو داره سید حسن میگه، مجاهد شهید سید عباس موسوی رضوان الله تعالی علیه از همان اوایل تمام فعالیت و دعوتش برای اسلام تمامش و پیروزی مستضعفان بود و در ذهن خود رویای تشکیل حکومت الهی را داشت، نه رویای ریاست خودش. چه شأنی دغدغه انقلاب و حکومت اسلامی پیدا میکنن، اینا چقدر از منشون فاصله گرفتن. او در همه مسائل انسانی هدفمند و جدی بود، به تقوا، پرهیزگاری، ولایت پذیری، احساس مسئولیت، پشتکار، اخلاص و تواضع شهره بود. برای تزکیه نفس همواره در تلاش بود و از همین روی این نفس زکیه طاهر نماد تواضع، منبع فیض، محبت و عشق و همچنین مایه افزونی دلبستگی و قرب در قلوب تمام مؤمنان و مستضعفان بود. گفت چنان وجودی داشت، مؤمنین و مستضعفان لبنان کنار این جمع شدن به هم نزدیک می شدن. حالا این نکته تو بحث نیمه شب عرض خواهم کرد. همین پاکی، جهاد، اخلاص و همت بلندش او را لایق رسیدن به این درجه رفیع شهادت گردان. همان گونه که حضرت سید قائد آیت الله خامنه ای درباره وی فرمودند، جمله آغاز: آیا از میان ما کسی عاقبتی بهتر از کشته شدن در راه خدا و به دست یهودیان و قاتلان انبیا برای شهید سید عباس انتظار داشت؟ مقامات شهادت فرق میکنه. این توسط کیا کشته شد؟ یهودیا. دشمن اشغالگر گمان میکرد با ترور سید عباس مقاومت تضعیف میشود و حزب الله به عقب نشینی یا فروپاشی تم میدهد و مردم مایوس و سرشکسته میشوند، ولی نتیجه کاملا عکس این بود. مقاومت شدت بیشتری یافت و روز به روز مستحکمتر شد و شتاب سعودی یافت. توی ماجرای حضرت امام هم مشهوده. چرا اینا میرن هیچی از بین نمیره، همه چی بهتر میشه؟ چون اینو مردم مشرک اینجوری گمان میکنن امام انقلاب کرد، سید عباس حزب الله درست کرد. اینا خودشونو به جایی رسودن تجلی امرالله شدن. امرالله میره، پنجره خراب میشه، خورشید میره. نه، این اگه دیدید یه کاری بعد از یک نفری از بین رفت، اون اشکال درش هست، نه اینکه بمونه. حسین ابن علی هم میره. پس از شهادت سید عباس اخبار عملیات مقاومت اسلامی بیشتر روی آنتن رفت. روحیه مردم برای مبارزه بیشتر شد و دلبستگی و تعلقشان به حزب الله و عشقشان به مقاومت قوت گرفت. افزون بر اینها، به برکت این خونهای پاک، قدرت، انسجام و صلابت حزب الله روز افزون شد. او بیش از ببین سید اینجوشان بخونم. یهودیان در اشتباهن که گمان میبرن این جهادی عظیم در لبنان بر پایه اشخاص استوار است و بر یک شخص تکیه دارد. این شخص هر که میخواهد باشد، دشمن صهیونیست، هرگز نخواهد توانست پیش رفت. رشد و صعود این موج جهادی اسلام را با ترور هر رهبر دیگری متوقف سازد. اشتباه میکنن. سید عباس موسوی از سرسخت‌ترین ملتزمان و مطیعان ولایت و رهبری حضرت سید قائد بود. آقا رو میگه بعد امام، خب امام رفت دیگه، و در ایشان رهبری حکیمانه و ملهم و متوجه از جانب خدای تبارک و تعالی را مشاهده میکرد و همچون عشقی که به امام خمینی قدس سره داشت، بی نهایت عاشق سید قائد بود. و تا آخرش، حالا اینجا جالبه، این رهبر حالاتش رو ببین. جالب است بدانید که سید عباس سالهای بسیاری بود در ماشینش زندگی میکرد. ماشین برایش خانه و منزلی بود که در آن میخوابید. این اون نماینده مجلس ها که 4 سال میان مجلس بعد میخوان حقوق مادام رو تصویب کنن بخونن. آره، این رهبرشونه. در ماشین میخورد، مطالعه میکرد و دائم در بین روستاها و مناطق لبنان رفت و آمد داشت. او از شدت تواضع بسیار مواظب بود که مایه زحمت هیچ یک از دوستانش نشود و یا در میهمانی مزاحمتی برای کسی داشته باشد. بنابراین این شیوه را ترجیح میداد که اگه خواستم بزننش، کسای دیگه شهید نشن. در لیست ترور بود و آخر هم تو هم ماشین زدنش، خود، فرزندش و خانومش رو با هم شهید کردن. او زندگی پرمشقت و سختی را گذرانده بود و هرگز از این موضوع ملول و رنجور نبود. بسیار کم استراحت میکرد و هر وقت به جای زیبایی میرفتیم برای استراحت، 5 دقیقه پس از نشستن آرامش خسته میشد و ما را صدا میکرد تا با یکدیگر بنشینیم و شروع میکرد به طرح مشکلات مسلمانان و جنبش اسلامی. آن استراحت و تفریح تبدیل میشد به یک جلسه کاری بحثی و گفتگو و الی آخر. به خود احوالاتشو یه شاگرد خوبی ازش، حتی خود سید حسن قابلیت داشته، خب اونم نقش داشته، استاد بنام سید حسن یا کسای دیگه مثل شهید مغنیه، همه اینا حلقه اولیه شهید سید عباس بودن که روح و روان شاد انشالله با حضرت صدیق مشهور بشه، خدا ما را به مقام شاکرین نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.